بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطاهرین. خب قرار شد که چون اصول مبنی بحث خارج اصول می بحثی بسیار مهم میرسه که ما یصلح للقرنی از جلو ظهور را میگیره یا جلو ظهور را نمیگیره و گفتیم چند جلسه‌ای که تا قبل از تعطیلات از به سامان نمیرسه، گفتیم این چند جلسه رو دو جلسه خارج فقه بخونیم که بعد اون کتاب تموم میشه، فصل پنجمش هم. فصل پنجم کتاب در باب تکفیر ارتداد اصل اولی در اسلام و کفر بود که جلسه قبل مفصل گفتیم. اما الان دقت کنیم، ما از اصل بیاییم بیرون، از اصل بیاییم بیرون، بریم دنبال عمومات، ببینیم عمومات اصلا نسبت به اسلام چیه، معیار اسلام چیه. خب معیار مسلمون بودن شهادتینه، معیار مسلمون بودن شهادتینه، یعنی عموماتی داریم که کسی که شهادت هم بگه مسلمانه. این عمومات، البته این عموماتی داریم که کسی که شهادت هم بگه مسلمانه، از این عمومات خوارج و نواسب و قولات و مجسم و مرتد تخصیص خوردن. بنابراین اگه کسی اظهار شهادت هم کند تحت عنوان عام قرار میگیرد و اگر از اصناف قطعی مخصص باشه از عموم خارج میشه. و اما فرد شک دو صورت شک میکنیم. صورت اول شک در تخصیص عمومات به مخصص جدید، صورت دوم در واقع شبهه مفهومیه یا مصداقیه نسبت به عام یا نسبت به مخصص، که در واقع مجموع میشه پنج صورت. ولی من قبل از اینکه اون پنج صورت رو مطرح بکنم، ابتداءً ادله این که در واقع شهادتین موجب اسلام میشه رو مطرح میکنیم و ببینیم در واقع ولایت هم جز به شهادتین هست یا جز شهادتین نیست. خب تخصیص دادن فقها دیگه مرتدن. بله. نه نه در حالا این چون ممکنه به اعتبار اینه که در واقع مرتد ممکنه توبه بکنه، خب تعطیل توبه مسلمون میشه، ولی در این حال خارجی بازم باید کشته بشه. مرتد فکری ممکنه توبه بکنه به اسلام برگرده، ولی در این حال احکام اسلامش مترتب نمیشه. ممکنه، بله بله ممکنه، این ارتداد یه کمی ابهام داره، چون ممکنه بگید آقا این اصلا اسلام خارج شده. حالا تو این ادله تفسیری مخصص اونجا وارد میشیم. اما چند روایت زیادی هم که به نفع عام دلالت دارن، هر کس شهادت هم بگوید مسلمان است و خون و عرض و مال اون محترم است. این چند تا روایت من از باب نمونه آوردم، چند تا روایت رو تو این روایت تو فضای نمون باشه که میخوام ببینیم که آیا امامت هم جزء اسلام یا جزء اسلام نیست. یعنی این شهادتن شهادت به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبره و امامت، پس اینجا چه وضعی داره؟ یعنی امامت تأثیر داره، امامت تأثیر نداره. این روایت رو عمدتاً برای اون آوردم، اگه واضحه که در واقع اسلام. من متون عربی اینا رو میخونم. روایت سماعه، قلت له ابي عبد الله عليه السلام اخبرني عن الاسلام والايمان، چون در آیات هم اسلام و ایمان دو بار اومده. اهما مختلفان؟ فقال، امام حضرت فرمود ان الاسلام یشارک ال ان الايمان یشارک الاسلام ول اسلام لا یشارک الايمان. یعنی اسلام اعم از ایمانه، یعنی امخاص مطلقن به عبارتی، مثل که انسان با حیوان مشترکه ولی حیوان با انسان مشترک نیست. خودش حضرت میفهم قلت فصفهما لی، توصیفشون کن برا من. فقال الاسلام شهادت الله اله الا الله، یعنی شهادت به توحید و تصدیق به رسول الله، یعنی شهادت اینه دیگه، شهادت به توحید و شهادت به پیامبریت خاطر پیغمبر اسلام. و بهی، یعنی با این شهادت و بهی، یعنی به اسلام یا بله به این شهادت و بهی حقنت دماؤ و علیه جرت المناکح و المواریث. یعنی اگر کسی اسلام، یعنی در شهادت هم بگه، دما محفوظ میشه، جرت تناکح مناکح میشه باشون ازدواج کرد، و المواریث از هم دیگه ارث میبرن، و علی ظاهرهی جماعت الناس، عمده مردم بر همین اسلامن، ولی ول ایمان الهدا، ایمان هدایتی است. و ما یس ول ایمانو ال ایمانو الهدا و ما یثبت فی القلوب، آن که در قلوب ثابته. آن که در قلوب ثابته، آیا منظور هدایته یا منظور اعتقاد قلبیه؟ ببینید ما دو حالت داریم، یه بار اقرار میکنه، یه بار اعتقاد قلبی هم داره. اقرار، اعتقاد قلبی. خب این کفاری که اسیر میشدن شهادت میگفتن، اقرار بود دیگه، برای اعتقاد قلبی که نداشتن، حقوق نقض دماغ. پس اگه دقت کرده باشید، ایمان اینجا در واقع اعتقاد قلبی گرفته، اسلام اقرار ظاهری گرفته. روایت دوم که در واقع مال جمیل ابن دراجه، سألت ابا عبدالله عن قول الله عز و جل، آیه است، قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ایمان رو بردیم، آیه قرآن، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ایمان نیوردید ولی بگیم اسلام رو بردید. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، آیه قرآنه، قال لي حضرت به من فرمود، الا ترى ان الايمان غير الاسلام، نمی که ایمان غیر از اسلامه. یعنی در واقع اسلام صرف اقراره، ایمان اعتقاد قلبیه. وقتی گفتن قالوا آمنا، بگی نه شما اسلام رو چون اقرار کردید، فعلا اعتقاد قلبی، اعتقاد راست که پیدا نکردید، بمونید در فضای اسلام، پیغمبر رو ببینید، اعتقاد قلبی هم پیدا میکنید. روایت سوم، پس اگه دقت کردید تا الان ما ببینید، یعنی طبق این دو تا روایت، ایمان اعتقاد قلبی شد، اسلام اقرار ظاهری شد. روایت سوم که در واقع مال امام باقر علیه السلامه، قال الایمان اقرارون و عملون، ولی بل اسلام اقرارون بلا عملن. طبق این روایت ایمان اقرار و عمل، اسلام صرف اقراره، یعنی کاملا مشخص، اقرار بلا عمل یعنی فقط در واقع اقرار یعنی اقرار شهادتن کرده فقط، ولی هنوز عملی به احکام نکرده. حالا دقت، کسی بگه، ممکنه بگه آقا این، ممکنه کسی بگه که در واقع ولایت و امامت اینا جزء اسلام هستن، یعنی میخوام بگم آقا ولایت و امامت جزء اسلام هستن، جزء اسلام نیستن. اگر دقت کرده باشید، طبق این سه تا روایت که الان خوندیم، اسلام شد اقرار ظاهری، ایمان شد اعتقاد باطنی و عمل ظاهری. اعتقاد و عمله. تو این روایات هیچ اثری از امامت و ولایت نیست. اما چهارمین روایت که ما در واقع چهارمین روایت، بله، این دقت کنید، این روایت بنیه الاسلام علی الخمس، این روایت معروفی هم هست، بله، میگه که قال بنیه الاسلام علی خمسن، اسلام بنا شده بر پنج چیز، الصلات و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، پنج رکن داره. بعدن حضرت میفرماد ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه، به هیچ چیزی ندا داده نشد آنچنان که ندا داده شد به ولایت. بعدن میگه فاخذ الناس به اربع و ترکو هذه، یعنی عن الولایه. شما ممکنه بگید طبق این روایت ایمان، این طبق این روایت ولایت هم جز اسلام، میگه بنی الاسلام علی الخمس، خب علی ولایت هم گفته دیگه. پس صرف این که، پس اگر دقت کرده باشید، صرف این که اقرار به توحید و اقرار به نبوت پیغمبر کافی نیست، چون بنی الاسلام علی الخمسه، پایه های اسلام پنج تا، یکیش ولایته، پس اگر کسی ولایت نداره مسلمان نیست. علل غاری مسلمان نیست، پس اهل سنت چون ولایت نداره مسلمان نیستن. ممکنه کسی این اشکال رو بگیره. اینو من یه روایت دیگه آوردم، اون روایت صفحه 128، روایت دوم، پاورقی صفحه دوم. عجلان ان عجلان ابی صالح قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اوقفنی علی حدود الایمان فقال شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله لیکن والاقرار بما جاء به من عند الله صلوات بله بله والاقرار بما جاء به. دقت، اگه دقت این یه چیزی اضافه کرد، اقرار به رساله و اقرار به ما جاء به، اقرار به ما جاء به، یعنی صرف اقرار به نبوت کافی نیست، اقرار به نبوت و ما جاء به نبی. بعد می فرماد ول اقرار به ما جاء به من عند الله و صلوات الخمس و اداء الزکات و شهر رمضان و صوم شهر رمضان و حج البیت و ولایت و ولینا و بله و عداوت و عدونا و دخول مع الصادقین. بله خب دقت کنید، الان اگه دقت کرده باشید، الان با این روایت بنی الاسلام علی الخمس، این خیلی واضحه، دلالت نمی‌کنه این ولایت، این بنای اسلام بر پنج چیزه، این بنای عملی اسلام بر پنج چیزه، و الا قوام اسلام به شهادتینه دیگه، قبلا هم گفت به شهادتینه. این بنی الاسلام علی الخمس یعنی بنیانهای عملی و اساسی اسلامه. و بعدا اگه یادتون باشه دنبال همون روایت بود که فأخذ الناس به اربع و ترک هذه یعنی ولایت، گفت مردم اون پنج چارتا رو گرفتن، این آخری رها کردن. این الناس که میگه کیه؟ سایر مسلمینن دیگه، سایر مسلمینن. شما الان با این روایت میتونید اون روایت صحیح قبل تخصیص بزنید که بنای اسلام در واقع اساس اسلام بر اقرار بود، نهایتا ایمانم بر عمل بود. خب الان با این روایت که مثلا بنی الاسلام علی الخمس میتونید بگید که در واقع ولایت هم جزء اسلامه؟ نمیشه دیگه. میگه فاخذ الناس به اربع و ترک هذه یعنی ولایت. اون ناسی که میگه مسایر مسلمان هست دیگه، و قطعا و اینم بنی الاسلام علی الخمس جوهره اسلام نمیخواد بگه اساس اسلام، چون اساس اسلام بر اقراره، اساس اسلام بر اقراره. بله پس اصل در اسلام اقرار به شهادتین است که موجب حرمت جان و مال و جان و مال و عرض یک شخص میشود، و ولایت و امامت از ارکان ایمان است. هر کس به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر شهادت دهد مسلمان است و احکام اسلام برایش جاری میشود. مثل احکام اسلام چه مثل طهارت، توارث، تناکح، و فرق نمی کنند که ولایت امیر رو بپذیرد یا نه، مخصوصا روایتی که حضرت فرمود هو الذی علیه جماعت من الناس، هو الذی علیه جماعت من الناس من الفرق کلها. یعنی در واقع حضرت گفت علیه یعنی بر اقرار به شهادتین، جماعت الناس من الفرق کلها، یعنی اسلام که همان بله یعنی اسلام همان است که جمعی از مردم بر همه فرق برانند. پس یک عام داریم و آن این که هر کس شهادتن بگوید مسلمان است و احکام اسلام از جمله طهارت و توارث و روی اون مترتب میشه. دقت، این ظاهرا بیشتر از این خیلی نیاز به بحث نداره، اینکه اصل اسلام به اقرار به شهادتنه. حالا البته اگه صرف اقرار باشه کافیه، حالا اگه عملا باشه ایمان میاد. البته این اقرارم مهم نیست که در چه شرایطی باشه. پارسال که در واقع تکفیر و ارتداد در فضای فقه اهل سنت رو مطرح می‌کردیم، در این کتاب تکفیر و اهل شهادتن عارف العونی، اونم ادله اسلام و شهادتن می‌گرفت،
حتی روایت نبوی نقل کرده بود از مدرک اهل سنت که در واقع طرف اومد از امام علی از پیامبر سوال پرسید، تو جنگ با یه نفر کافر داشتم مبارزه می‌کردم، زد دست ما قطع کرد یا مجروح کرد، یه جا گیر افتادم در یه تنگنایی، شمشیر رو که بردم بالاش اقرار شهادتن کرد ولی من کشتمش. حضرت گفت چرا؟ پیامبر گفت چرا کشتیش؟ گفت معلومه که اقرارش زورکی بوده، خاطر خوف بوده. طبق این نقلی که اهل سنت کردن، حضرت پیامبر فرمودن الا شققت قلبه، آیا قلبش رو شکافتی و دیدی در واقع به خاطر فرار از جانشه؟ یعنی که بدترین حالتی که میتونی فرض کنی، یعنی بدتر از این که نمیتونی حالتی فرض بکنی، در جنگ بین کفار یه کافر زده دستت، حالا قطع یه تعبیری که در روایت از اونها قطع کرده، حالا حداقل مجروح کرد، بالاخره به ضربه زده، شما در دنبالش میکنی، در یه جایی پیداش میکنی، میخوره زن، بالاخره میری بالا سر شمشیر میکشی، تا شمشیر کشی میخوای بکشیش اقرار میکنه، اقرار به شهادت تعیین میکنه، شما میکشیش، پیامبر مذمت کرده چرا کشتی؟ میگه معلومه که در اکراهی، معلومه که به خاطر حفظ جانش بود، که از دن میگه الا شققت قلبه، شما پرده قلبش رو زدی کنار و فهمیدی که به خاطر قوه جانشه، شاید در اون حالت چون مرگ دیده متنبه شده، لذا در اقرار به شهادتین هیچ قرینه مگر قرینه قطعی 100% باشه به خاطر حفظ جانشه، که حتی اونجا به نظر من نمیشه دیگه، شما قرینه قرینه عقلی بهتر میخواستید که اینو آوردن. لذا صرف اقرار در هر شرایطی موجب اسلام میشه، البته اقرار در زندان، اقرار پیش بچه های بالا برای احکام فقهی تأثیر نداره، ولی اون اقرار برای ترتب احکام اسلام هم کفایت میکنه. اصلا اگه دقت کرد اقرارای صدر اسلام اجباری بوده دیگه، همش با تهدید بوده، کسایی که باشون جنگ میکردن اگه اهل کتاب بودن وقتی مسلمان غالب میشن مردد به این سه کارشون میکردن، یا قتل، یا اسلام، یا جزیه، یا جزیه بدید یا میکنید یا اسلام بیارید. خب قتل که خب عمدتا انتخاب نمیکردن، یا جزیه انتخاب میکردن یا اسلام انتخاب میکردن، ولی اگر از ادیان الهی نبودن مردد بودن فقط بین دو چیز، یا مرد یا اسلام. و اسلام زورکی دیگه، خیلی واضحه که زورکیه، طرف برای فرار از جانش اقرار میکنه دیگه، اصلا شاهدش این همه منافقین در جهان، در صدر اسلام و در زمان پیغمبر این همه آیه نفاق اومده. پس اقرار به ایه طریق ولا زورکی، چون صد درصد اقرار زورکی بود دیگه، مثل اینکه که میگم یا ماشینه دارد یا خودم میکشم، گروه پدر ماشین، ماشینه میدم خودم این حفظ میکنم، خب ماشین دادی با رضایت دادی؟ خب معلومه تهدیده دیگه. یعنی به عبارتی اگر شما بخواید دقت کنید، طبق ظاهر فتاوای فقها اگه بخواید دقت کنید، اصلا اسلامای صدر اسلام مثلا در جنگا اکراهی بوده. اکراه چیه؟ درخواست به اضافه تهدید. من میگم در واقع این ماشینا بده، و الا اگه ندی تهدید میکنه نسبت به جان، مال، ارز خودت یا کسایی که برای اهمیت داره، میشه اکراه دیگه. این هم بهش میگن اسلام بیار و الا میکشیمت. خب این هم که قدرت زمنن، اون کسی هم که داره تهدید باید قدرت و غلبه رو کشتن برای عملی کردن تهدید داشته باشه. خب قدرت عملی داشته باشه چی میشه؟ قدرت عملیش به این که اگه قدرت عملی داشته باشه، خب معلومه که لشکری که شکست خورده، لشکری که پیروز شده قدرت کشتن داره. پس اصلا اسلامای صدر اسلام در جنگا غالبا تهدیدی بوده، اکراهی بوده، اکراهی بوده دیگه. خب اگه این باشه، اون روایت هم که اهل سنت نقل کردن رو قاعده است، ولو در متون فقهی شیعه نباشه رو قاعده است. چرا؟ ولو رفتید بالا سر، ولو زده دست قطع کرده، یه جا گیرش آوردی، میگه از ترس جانش، خب بگه از ترس جانش، بگه میگه وقتی ما پیروز میشدیم اینا تهدید میگه یا اسلام یا میکشیمتون دیگه، اونا از ترس جانشون اسلام میوردن دیگه. پس در اقرار به اسلام هیچ شرطی نیست، حالا با ولو با تهدید، ولو با اکراه، ولو برای حفظ جانشون کافیه. ها
حالا البته اینی که در واقع چنین اسلام به چه درد میخورده، چه فایده داشته، یه بار اشاره کردم. اینا درسته که اسلامشون با تهدید بود، با اکراه بود، ولی نوعاً وقتی میومدن پیغمبر اسلام از نزدیک میدیدن، این در واقع اخلاق پیغمبر رو میدیدن. مکارمون اخلاق دیگه، با استاد اوتام من مکارمون اخلاق، اون روحیات پیغمبر، شخص پیغمبر رو نزدیک میدیدن، حقیقتاً ایمان میوردن. یعنی ایمان ظاهری و جبریشون تبدیل به ایمان حقیقی میشد وقتی میدیدن پیغمبر از نزدیک، اون اخلاقش رو میدیدن، رفتارش رو میدیدن. خب سلاطین خودشونو میدیدن که در واقع با چه کیفی از زندگی میکنن، پیغمبر اسلام رو میدیدن که در واقع این مردم معمولی زندگی میکنه، این مردم معمولی داره زندگی میکنه. اینا خود به خود اون ایمان اکراهیشون، این اسلام اکراهی و زورشون خود به خود تبدیل به اسلام واقعی میشد. و این به نظر من خیلی مهمه. البته یه عده خب به طور طبیعی اسلام نمی آوردن دیگه، اسلامشون واقعی نمیشون، یه هم منافق میموندن. لذا این همه آیات نفاق هم به خاطر همینه. که البته یه بار مفصل من این آیه هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، یا ایها الرسول بلغ والله یعصمک من الناس. پیغمبر اسلام مأمور شده یه امری رو بگه، یکی میگه والله یعصمک من الناس، یعنی خداوند شر این مسلمین افسد میکنه. چون من الناس که هم مسلمان ها بودن که تو حجۃ الوداع بودن دیگه، باشون بودن که حج دیگه، یعصمو که حفظت میکنه از شر این مردم. خب مگه پیغمبر چی میخواسته دیگه که در واقع میگه والله یعصمو که من الناس؟ کل خطبه قدیر رو نگون چیز خاصی نیست. اونش که در واقع مهمه همون نسبه به در تحضیم من کنت مولا فادا عدیون مولا. خب چرا این خوف و دله رو داره؟ چون رؤسای قبائلی که در واقع اسلام زورکی آورده بودن و منافق واقعی بودن، با دیدن پیغمبر هم اسلامشون تقویت نشده بود، اسلام حقیقی نشده، غیر از قاطبه مردم، اینا بغض و کینه ای که از اصل اسلام پیغمبر داشتن، میدونستن که این مدیون در واقع ذوالفقار از نمیده، تمام بغض و کینه ای که از پیغمبر داشتن اسلام داشتن صاف بردون رو حضرت علی، همون مقدار از حضرت علی بغض و کینه داشتن. ولذا اگر پیغمبر حضرت امیر را صریحاً میگفت خلیفه، لعل اونها شیطنت میکردن و تومار از بین میرفت، یعنی تومار اسلام از بین میپاشید. و همین جهت هم در واقع با یه جمله‌ای که لااقل ولو تعبیر بعید امکان داره حمله بر دوستش بکنیم، ولایت خلافت نباشه مثلا با این کیفیت. پس اگر دقت کرده باشید به ادلت یا ولتی در اقرار به اسلام، اگر بگن آقا مسلمان سر اسلام زورکی اسلام آوردن، میگیم بله زورکی آوردن، ولی یه زورکی نموندن، یه بخش قالبش وقتی پیغمبر رو دیدن اسلامشون ولو اجباری بود، اکراهی بود، ولی تبدیل به حقیقی شد. حتی یه بخش هم که در واقع در همه حالت نفاق باقی موندن و منافق باقی موندن، این در باطن کافر بودن ولی در ظاهر مسلم بودن، که این همه آیات نفاق هم به خاطر همونه. که از روایت هم داریم که بالاخره بعد از این که پیغمبر رحلت فرمودن، منافقین چی شدن؟ در روایت داریم که در واقع حاکم شدن دیگه، یه بخش عمدهشون حاکم شدن طبق میلشون شد. پس در این حال، پس در اقرار به شهادتین نگید که آقا اقبال اجرا، لذا اون روایت که اهل سنت آوردن که طرف تو جنگ دستش زخمی کرد و بعد یه جا گیرش آورد اسلام شهادتن گفت، رو قاعدت، یعنی با همه اینا میخوره، با همه اینا میخوره. خب پس اینا در واقع خب مشخص شد، پس اصل اولی در اسلام مشخص شد، عمومات اسلام مشخص شد، مشخص شد که ولایت هم جزء ارکان ایمان و هدایت هست، ولی ولایت ائمه علیهم السلام جزء اسلام نیست، که اگه کسی اونا داشته بگیم لیسه به مسلمانه، جزء ارکان ایمان هست ولی جزء ارکان اسلام نیست. پس این عمومات دقت کنید، از این عمومات چند گروه تخصیص خوردن، اینا خیلی مهمه. صفحه 129 مخصصات، از عام مذکور چند گروه به اجماع فقها خارج شدن. یکی نواسب، یعنی کسایی که دشمنی با اهل بیت یا شیعیان رو از این جهت که محب اهل بیتن شعار خود قرار دادن، مثل بنی امیه و بنی عباس لعنت الله علیهم. نواسب خارج شدن. دوم قولات، یعنی کسایی که حضرت امیرعلی اسلام یا سلیمان در حد الوهیت بالا می بردن که روایت چه مفصل خوندیم، روایت چه از 25 روایت که در اصول کاف خوندیم در تو ارتداد، یکیش این بود که در اومد گفت السلام علیکم یا ربنا به حضرت امیر. حضرت امیر گفت من رب نیستم، من بنده خودم، توبه کنیم. گفتن توبه نمیکنم، تو خدایی. خب دو تا حفیر، دو تا گودی کن، یکشون آتش گرفت. گفت اگه توبه نکنم میندازم تو آتش. گفت بندازید. یا ربنا گفتن، رفتن تو آتش. خب این که در واقع ای که اسم مسلمون، اینو که در واقع تکذیب، این در تکذیب توحید کردن دیگه.
اینم در واقع
ممکنه اینجا هم در واقع اشکال کنی که در واقع اینم نقض عادتن کردن، ممکنه. حالا من طبق نظر مشهور اینا رو دارم مشهور میکنم. خوارج کسانی که بر علیه امام معصوم علیه السلام قیام مسلحانه کنن، مانند کسایی که جنگ نهروان رو علیه حضرت به راه انداختن، خوارج هم از اسلام خارجن. البته خروج خوارج از اسلام اهل سنت هم در واقع میگن. پارسال که تکفیر و اهل سنت میگفتیم، خوارج ها اهل سنت هم خارج میدونن از اسلام. حالا البته اون سفر الحوالی در تکفیر و ضوابط او داشت اونجا که اصناف کفار رو میشمرد، خوارج رو میپرد، روافض یعنی شیعه رو مطرح میکرد، فلاسفه رو مطرح میکرد، بعدم مقایسه میکرد که اساس کافریت روافض یعنی شیعیان بدترن یا خوارج. میگفت شیعیان بدتره، روافض بدتره، خوارجن. چون خوارج لااقل دو تا خلیفه اول قبول داشت، دو تا خلیفه، خود دو تا خلیفه اول کافر نمیدونستن، ولی شیعیان تکفیر خلفا هم کردن. حالا مفصله. بله بیشتر میخوندن. یکی دیگه مرتد، کسی که از اسلام خارج شده یا این کار ضرور دین کرده. حالا دقت کنیم، اینا که واضحه، اما بررسی شبهات مفهومیه و مصداقیه، ببینید ما یه عام داریم که کسی شهادتن بگه مسلمونه. این پنج عنوان تخصیص خورده شده، این چهار عنوان تخصیص خورده شده، حتی مجسمه هم هست، مجسمه دیگه نیبودن، مجسمه هم خارج شده. این پنج تا خارج شده. یه بار شما شک میکنید که آیا یه عنوان جدیدی دیگه هم خارج شده، مثلا محارب، یا خارج نشده از این اصالت العموم. ببین اصل اینه که کسی اقرار به شهادت هم بگه چیه؟ جان و مالش در من، یعنی مسلمونه. از این عام این پنج تا استثناء شده. الان شبه در واقع شبه تخصیص داشته باشیم، یعنی شک بکنیم که آقا یکی دیگه از این خارج شده یا کسی از این دیگه خارج نشده، یا اصلا شبه مصداقیه نسبت به عام داشته باشیم. دقت. پس یکی شک در پنج صورت داره دیگه. شک در تخصیص زائد، خب شک در تخصیص زائد به طور طبیعی اساس علوم جاریه دیگه، شک در تخصیص این بذارش کنار. اما اگر شبهه باشه، چهار صورته که در خارج اصول مفصل این بحث مطرح شد، تو بحث عام اجمال مخصص با عام صورت میکنه، پنج چهار صورت داشت دیگه. یا شبهه مفهومی است یا شبهه مصداقی است. شبهه مفهومی نسبت به عام، شبه مفهومی نسبت به خاص، شبه مصداقی نسبت به خاص، شبه مصداقی نسبت به عام. این پنج تا شبهه هم که ما دقیق بررسی کنیم، در واقع کتاب کلن پروکش میکنه و تموم میشه، بررسی شبهات مفهومیه و مصداقیه. البته بهتر بود میگفتم بررسی شبهات، چون پنج تا، یکی اصل این که تخصیص خورده یا تخصیص زائد نخورده، یکی چهار تا شبه مفهوم و مصداقی است. پس از بیان عام و مخصصان، اگر شک و شبه ایجاد شده در چند حالت خارج نیست؟ پنج حالته. شک در تخصیص زائد، شک کنیم که آیا غیر از این عناوین دیگری هم از این خارج شده یا نه، مثل این که بگوییم اکرم العلماء به نحو عام، بعد از این عام نحات با لا تکرمون نحات خارج شوند. حال اگر شک کنیم مثلا فلاسفه هم از اون اکرم العلماء خارج نشدن، در این صورت به اتفاق همه علمای اصول
به عموم عام اخذ میکنیم و عنوان مشهور را داخل در حکم عام میکنیم و میگوییم اکرام فلاسفه واجب است. در اینجا نیز اگر در خروج یک عنوان خاص از عموم من اقرب شهادتن شک کنیم، به عموم من اقرب شهادتن تمسک میکنیم و احکام من اقرب شهادتن را که در واقع توارث و تناکه و اینا بر اون بار میکنیم. این خیلی واضحه دیگه، خیلی مشکلی نداره. پس آقا محارب مسلمون یا مسلمون نیست، من اقرب شهادتن شاملش میشه دیگه. آقا مفسد فعل ارض محارب یا محارب نیست، خب اقرب شهادتن شاملش میشه دیگه. قاچاقچی مثلا در واقع نمیتونید داره به این راحتی از این اومات، یعنی در واقع به راحتی به من اقرب شاد به اون من اقرب شاد تنگ تمسک میکنیم به طور طبیعی قطعا. اما شک به نفع شبه مفهومیه، یا شبه مفهومی نسبت به عام دارید یا شبه مفهومی نسبت به یکی از این خاصا دارید، یکی از این خاصا، حالا یا شبه مفهومیه نواسبه یا غلاته یا خوارجه یا مجسمه است یا مرتده، یا شبهه مصداقی نسبت به خود من اقرار دارید. آدم یه اقرار کرده یه اقرار نکرده، خیلی واضحه. اگر شبهه مصداقیه نسبت به عام داشته باشید به طور طبیعی به عموم عام نمیشه تمسک کرد، چون در هیچ دلیلی به عموم عام در شبهات مصداقی هیچ دلیل به عموم دلیل نمیشه تمسک کرد. اما اگر شبهه مفهومی داشته باشیم که اینا دیگه احتیاج به بررسی داره ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یه نکته من بگم قبل از این که چیز بشه، این مسمومیت ها شد حالا زمان بره جلوتر کاملا روانتر بشه. یکی از بستگان نزدیک ما فوق تخصص سمشناسی داره، یکی از اموزده ها، یعنی اینجوری که ظاهرن 7-8 نفر تو کل ایران در این تخصص بیشتر نیست، حالا خودش هم یه بار اشاره میکرد. هر روز با هم تلفنی صحبت میکرد، منش پرسه میگرد مسمومیت چیه؟ اتفاقا توی این بیمارستانی که من هستم، حالا پرین صحبت میگم، گفت دیروز مثلا یه مدرسه دخترانم اتفاق افتاد، میگفت خود من پیگیری کردم، یعنی بررسی کردم، برای من فرستادن نمونه های متعدد از این از سم و سمومی که در این نوز گرفتم از اکثرشون، هیچ آثاری مطلقا در بدن اینا نیست. گفتم این توهمه، نگفت سمه، ولی سم بسیار ضعیف شده است، فقط در حد اضطراب و یه تنگی نفسی زودم از بین میره. و اتفاقا میگفت هر کی هست تعمد دارن که این سم زیاد نباشه، کشنده باشه، فقط بنابر اضطرابه. بعد من بهش گفتم خب این معلوم نیست. حالا اینی که نقل میکرده عموزاده ما، میگفت اون دبیرستان دخترانی که من بررسی میکردم برای من فرستادن و اومدن، تو اون 2 ساعت که این اتفاق داده دوربین ها مدرسه از کار افتاده بود. او چجوری میشه دوربین ها مدرسه از کار بندازی؟ گفت یا هک میکنن دوربین ها، یا این دوربین ها چون از یه مرکز خاص خریده میشه همه به اون مرکز بستنن، میتونن در واقع از اون دخالت کنن دوربین ها از کار بندازن. یکم گفت چجوری میاد تو دبیرستان ها به آوردن که به این سادگی نیست. گفت این سم در حد یه قرصه، مثل قرص برنج، وقتی در جای مرطوب قرار میگیره خود به خود آزاد میشه تو محیط، ولی چیز خاصی نیست که فکر کنید نارنجکی بندازن چیزی، یه قرصه میزنش توی محیط مرطوب، توی لیوان میزنش، توی گلدو میندازنش. این به مرور بعد هم رطوبتی بهش میرسه خود به خود پخش میشه، خود به خود پخش میشه. این چیزی نیست که نارنجک بندازن اتفاق. حالا این که فوق تخصص سمشناسی برام میگم اینه. البته این اطلاعاتی که تو الان ما به ذهنمون رسیده بود بالاخره این برابر هم خبر رو پیگیری میکنیم، ولی یه مدار نگران کننده است، امیدوارم که به خیر بگذره. ولی ایشون میگفت هر کی هست تعمد دارن درصد اینو زیاد نمی کنن. این میگفت قطعا اینا سم شناسن، این فوق تخصص سم شناسن، میگونه قطعا متخصص سم شناسی دارن که در واقع یه کاری میکنن که آسیب جسمی نرسه، آسیب جسمی بهشون نرسه. اون برای که انشاءالله این بدیه هم به خیر بگذره. و سلام به حالا محمد و آله الطاهرین.